أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقل كل يعمل على شاكلته. عمل انسان مبتنی بر انگیزه انسان، بحث طلب و اراده جزء مسائل عمیق و پیچیده‌ای که حتی بعد بزرگان ما در مباحث و اصولی به اینجا که رسیدن قلم اینجا رسید و سر بشکن. ولی برای اهل معرفت، اهل کشف و شهود، قضایا صافتر از مسائل برای اهل علم حل میشه. علم کتابی هم مشکلات رو حل میکنه و هم مشکلات درست میکنه. همیشه اینجوری، هرچی آدم در مسیر علوم اکتسابی، علوم حوزوی، علوم تجربی، علوم دانشگاهی، هرچی پیش بره گره هایی رو با انگشت اندیشه و فکر باز میکنه، ولی هر دری که براش باز میشه معماهای جدیدی که تا کنون توجه به اون معماها نداشت براش رخ میده. لذا هر کی عالم تره مجهولاتش بیشتره و هر کی آدم سطحی تر باشه فکر میکنه مشکلی نداره، همه چیز رو میدونه. وسعت مجهولات انسان به مقدار وسعت علمش هست. لذا در میان نوابقی که سرآمد علوم اکتسابی و کتابی بودن مثل ابن سینا، معلومات خودش رو در برابر مجهولات مثل قطره‌ای می‌بیند در برابر دریا، با اینکه خودش هم دریا بوده. ابن سینا در عصر خودش نه، تا به امروز ابن سینا باقی مونده. ابن سینا در منطق، ابن سینا در حکمت، ابن سینا در طب هنوز هم در حوزه ها بدیل نداره، موقعیت خودش رو و رتبه خودش رو حفظ کرده. اما علمی که از طریق بندگی حاصل شده است، اذا اردت العلم فاطلب حقیقت العبودیت فی قلبه، راه میانبر رو امام صادق علیه السلام با عنوان بصری نشون دادن. اگر دنبال علمی، حقیقت عبودیت رو در درون خودت جستجو کن. بندگی امریست که برای انسان به صورت یک امر تکوینی، یک امر قلبی، آدم حقیقت خودش رو می‌یابد. اگر دل انسان، باور انسان، وجود انسان آینه شد، آینه حق نما، آدم که چیزی نداره، که وقتی آدم چیزی نداره با چی میخواد کسب بکنه؟ تجارت سرمایه میخواد. کسی که در بازار علم وارد شده، ذات نایافته از هستی بخش، این نمیتونه برای خودش هستی بخش باشه و نه دیگران. لذا عالم هم که با جدیت خودش، با همت والای خودش از صفر شروع میکنه و بعد از سالها صاحب تألیفات زیاد میشه، یا نظریات او در حوزه ها باقی میمونه، این هم که فاقد بود و اون چه گیرش آمده قطعا خودش به خودش نداده. فاقد نمیتونه برای دیگران معطی باشه و نه برای خودش میتونه معطی باشه، ولی برای ما این حرفا حرفه. قارون وقتی که مواجه با ارشاد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام شد که از این مال خدا دادی یه بخشی رو در راه خدا بده، او گفت انما اوتیتو علی علم اندی، خودش رو در جمع ثروت مهم میدانه. میگه ما علم اقتصاد بلد بودیم، ما بازاریابی بلد بودیم، ما فرصتهای اقتصادی رو خوب میشناختیم، لذا وارد بازار کار شدیم و قبضه کردیم. حالا چیزی رو که حاصل علم اقتصاد منه، من چرا به دیگران بدم؟ ملای متکبر هم ادعاش ادعای قارونه. انما اوتیته علی علم اندی. لذا نوعاً برای تحصیل کرده های غیر محذب، علم هم تکبر میاره، عجب میاره، و هم اینکه جهل میاره. علم هو حجاب الاکبر،
هیچ حجابی از پرده های جهالت مثل حجاب عالم نیست. اونی که اصطلاحات نداره، اونی که بار کتاب بر دوش خودش حمل نمی کنه، اونی که ذهنش کتابخانه وسیع نشده، ادعایی هم نداره. چون ادعا نداره پذیرش داره، قابلیت داره. اما وقتی انسان خودش رو کانون اصطلاحات و معلومات دید، خودش رو دریا دید، این پذیرش رو از دست میده. چرا انسان تا مضطر نشه خدا جوابش نمیده؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. زیرا که تا انسان بیچاره نشده، دستش از همه جا کوتاه نشده، با خدا وصل نمیشه، خودش رو محتاج نمیبینه. آدم تا امکانات داره، سلامتی داره، کارش رو به راهه، نه به خدا و نه به غیر خدا بندگی نمیکنه، کسی رو قبول نداره. من که احتیاج به کسی ندارم، چون محتاج نیست، سر در برابر کسی هم خم نمیکنه. اما بچه خودش رو به پدر به مادر محتاج میدونه، وابستگی خودش رو میدونه، هر چه مادر بره دنبالش میده. این نیاز او رو میکشه. انسان تا نیازمند نباشه سوال نداره. سوال فرع بر فقره. انسانی که در اثر اکتساب علم رسید به جایی که حال خودش رو برتر از دیگران میدانه و مبارز میطلبه، این که در خودش دیده یعنی کمبودی نیازی در خودش نمیبینه. رضا گریه در اینها سخته، تواضع برای اینها سخته. جایی باشن بحث باشه، خودش رو نشون نده، حرف جدیدی رو مطرح نکنه، براشون سخته. احترام به دیگران میکنن، تحمل احترام برای دیگران سخته، چون خودش رو بی حق میدونه. میگه اهل علم و اندی، از بعضی ها نقل کردن که گفته بود علم علم و اندی، اما والفلوس عند البروج دی. این حرف ها منشأش همین عدم تهذیبه. آدمی که مهذب نبود، هرچی گیرش بیاد حجابه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا لو تعلمون علم الیقین. ای کاش این حجابانه بود. این تکاثر حجاب رو ضخیم‌تر کرده. تکاثر علمی خطرش کمتر از تکاثر مالی قطعا نیست. لذا خطر عالم سو قطعا از خطر قارون خیلی بیشتره. آدم پولدار وقتی فاسد بشه، فسادش به اندازه فساد عالم نافذ نیست. او هم تازه بخواد انحراف در دنیا ایجاد بکنه، عالم استخدام میکنه، با پول خودش از ابزار علم بهره میگیرد تا به مقاصد شوم خودش برسد. اینه که امام صادق ریشه را بیان فرمودن. اگر کسی دنبال علمه، قبل از عالم عابد بشه. اول عبودیت را آدم احراز بکنه، اساس کار رو بر این باور قرار بده که من هیچم و نمیتوانم دارای چیزی بشوم. العبد و ماقیده لمولا و آدم با این باور که من هیچم به چون هیچم هیچ وقت نمیتونم مالک بشم. هرچی هم علمش بیشتر بشه از تواضعش کم نمیشه. شما در میان فقها ها چند تا کاشف الغطا دارید؟ شیخ جعفر کبیر، این در میان فقها های ما اختران و آسمان فقاهت، از نادر عالمانیست که همه فحول بعد از او در برابرش زانو زدن، همه او رو به قهرمانی در این میدان قبول دارن. شیخ جعفر، شیخ جعفر علی الله مقامه، این آیت عظما، این آیت کبرا، این زعیم بیبدیل از نظر علمی که بزرگان حتی شیخ انصاری قبولش داره، او رو به فقیه بودن، اون هم فقاهت در حدی که هر کسی روزنه ای از فهم کشف الغطا براش باز بشه معلوم میشه مجتهده. غیر مجتهد نمیتونه کشف الغطای مرحوم شیخ جعفر کبیر رو بفهمه. اگر کسی بتونه این کتاب رو درست بفهمه، این کشف از قدرت استنباط او و اجتهاد او میکنه. یه همچی کسی که شیخ انصاری در مورد کتاب او اینجور نظری رو داره، او وقتی میاد تو مسجد دیر آمده، مأمومین بعضی ها رفتن و بعضی ها هنوز هستن، یک مرجعی که از نظر علمی بدیل نداره در زمان خودش، یا اگر بدیل داره در این حد شناخته نشده، از نظر اقتدار و زعامت در حدی است که کمتر مرجع تقلیدی اقتدار او رو و وجاهت او رو داره. خب به حمد الله از اون قدرت خودش استفاده کرد و فتنه وهابی ها رو از عراق ریشه‌کن کرد. اگر نبود نفوذ شیخ جعفر کبیر به حکم جهادش و همت والایش که قدم در میدان مجاهده گذاشت و مقابله با وهابی ها رو واجب اعلان کرد و شیعیان با روحی که قلم این عالم در بدنشون تزریق کرد و شهادت را با معرفت خودش در دل مردم اون زمان پر جاذبه قرار داد، تونستن فاجعه ای رو که در حجاز پیش آمد و تا به امروز دل شیعه مجروح است و مزار ائمه ما در برابر آفتاب قرار گرفته، به این مظلومیت قربت جانسوز رو هنوز ما داریم تحمل میکنیم. همین بلا بنا بود در عراق هم اتفاق بیفته، ولی اقتدار مرحوم شیخ جعفر کبیر مانع این مسئله شد. شیخ جعفری که اقتداری دارد که هیچ سلطان این اقتدار رو نداره، علمی دارد که هیچ فقیه این علم رو نداره، با داشتن این موقعیت اجتماعی، با داشتن مقام ثبوت و اثبات، مرحوم شیخ جعفر میان میبینه که کسی مشغول نمازه، یه بازاری با میسته به او اقتدا میکنه، مرجع تقلیدی به یه بازاری اقتدا میکنه. ماها چطور؟ ما در برابر یه طلبه کم سوادتر از خودمون حاضریم این کار رو بکنیم، حاضریم محراب خودمون رو به او واگذار بکنیم. یک مرجع تقلید، چند تا مرجع تقلید داریم که این حرکت رو از خودش نشون داده باشه؟ پشتری کاسب نماز خوند، اون بیچاره هم خیلی سنگین بود، نمی کشید تا نماز رو تمام بکنه. خدا می داند چه تختی رو تحمل کرد، نماز رو که تمام کرد عرضتش آما رو کشتید شما، چطور به ما شما اقتدا کردید، فرمود باید نماز عصرم به تو اقتدا کنیم. اصرار کرد، فرمود شیخ جعفر گفت به این شرط معافت می دارم که فلان مبلغ پول بدی تا اینکه فقرا رو ما بتونیم تامین بکنیم. اونم حاضر شد تصدیش رو بده، ولی یه بار دیگه این خجالتی رو تحمل نکنه. خب یه مرجع تقلید چی جور میشه که میاد در پشت یک غیر روحانی غیر عالم اقتدا میکنه و با او نماز میکنه؟ این در این بودش. باز از قضایایی که در حالات مرحوم شیخ جعفر کبیر نقل میشه، ایشون هرچی از سهم امام گیرش میامد، سیرهش سیره امیرالمؤمنین بود، کنز نمیکرد، ذخیره نمیکرد، محتاج زیاد بود، او هم امین بود، در حفظ امانت هم جدی بود، مال را به صاحبان و مستحقینش و در جاهایی که مورد رضایت صاحب مال هست مصرف میکرد، چیزی رو نگه نمیداشت که براش مشکل باشه. لذا سهم امامهایی که در اختیارش بود همه را تقسیم کرد و چیزی براش باقی نموند. یه سید آمد از ایشون تقاضای کمک کرد و شیخ گفت که چیزی باقی نمونده، هرچی بوده. سید هم سید گرفتاری بوده، سیلی فقر او رو سخت پریشان کرده بود، تعادل رو از دست داد. کاد الفقر رو هم یکونه کفر رو یکرده. امتحانات سخت همینه که فقیرون را یبی و آخرت رو به دنیا. آدم فقیر باشه، پول حرام با آدم پیشنهاد بشه، جاسوس های اجانب بیان تحت عنوان شهریه و اینا بخوان آدم رو در یه جریان سیاسی وارد کنن، طلبه گرسنگی رو تحمل بکنه، اما هر پولی رو از شهریه ای رو نگیری. این شده مجاهدت های بزرگیست که حوزه های ما و حمدالله در سطحی هستن که آدم به بعضی از طلبه ها که میشناسه خاک پاشون رو حاضر توتی های چشمش بکنه. آدم زیر بار هر پولی هر درآمدی نرود که حوزه های ما از ابتدا افتخارشون این بوده. به این برای هر طلبه اگر طلبه یه کرده باشه مجربه. تکفل الله الرزق لطالب العلم. برای بعض بزرگان مائده آسمانی می آمده. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی علی الله مقامه شریف یکی از اینهایی که در طلبگیش براش از غیب می آمده. مرحومش محمد حسین اصفهانی، نه شیخ محمد حسین قربی، استاد مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله بهجت، یا شیخ محمد حسین قربی جای خودش رو دارند، یا شیخ محمد حسین اصفهانی دیگری هست، شیخ محمد حسین مفسر مشهوره، از امام نقل کردن که امام رضوان الله تعالی علیه، امامی که خدای متعال او رو در همه امور در زمان خودش سرامت قرار داده بود، در فقه شبه علمیت قوی بود در مورد ایشون، در حکمت بزرگانی که ما در خدمتشون درس میگفتیم و امروز نفر اول دنیای حکمتن، بین علامه طباطبایی و امام، آقای طباطبایی رو بر امام نمیتونستن ترجیح بدن، با اینکه خب علامه طباطبایی کسیست که حکمای فعلی ما که دنیا هم اونها را از نظر دقت فلسفی واقعا عظمتی دارن و افتخار ما هستن. یکی از بزرگان از مدرسین و حکمای فعلی ما فرمودن که من حکمت رو یک دوره خوانده بودم و به حساب خودم خیلی فلسفه بلد بودم. شنیدم آقایی از تبریز آمده به دست حکمتی شروع کرده، خواستیم فقط ارزیابی بکنیم که چقدر حکمت بلده. رفتیم یه روز در درسش نشستیم، دیدیم حرفای جدیدی داره، کشیده شدیم. روز دوم سوم یواش یواش واقف شدیم که ما حکمت نفهمیدیم، با اینکه یک دوره جدی فلسفه رو خونده بود. باز مرحوم آیت الله بهشتی، خب یا آدم خوشفکری بود، یا آدم مستعدی بود، یا آدم جدی در مسائل علمی و عملی، آیت الله شهید مظلوم آقای بهشتی علی الله مقامه شریف، ایشون گفتن که من یک دوره اسفار رو پیش مشهورترین استاد حوزه خوانده بودم و استادی که برای ما درس اسفار میگفت سطر اول اسفار رو با آخرین صفحه جلد آخر اسفار اینقدر مسلط بود و تو مشتش بود میتونست به هم دیگه ارتباط بده و گره بزنه. ولی تعبیر آن مرمای بهشتی این بود: من بحاس بودم، با اینکه استاد خوب حوزه رو انتخاب کرده بودم و اسفار رو با حواشی مطالعه کرده بودم، معذالک من در مسائل معقول قانع نشده بودم، توجیه نمی شدم، من بحاس بودم و در بحث ها ارضا نمی شدم. تا اینکه پیر طریقتی رو یافتم، دستم رو گرفت و مرا پا به پا با خودش برد، فهمیدم فلسفه خوندنی نیست، فلسفه اندیشیدنی، باید یواش یواش تدریق بکنه. یه ره یافته ای میخواد یواش یواش عقل خفته انسان را بیدار کنه. لیثیر لهم دفائن العقول، امیرالمؤمنین هم این تعبیر رو دارن که انسان در درون خودش دفینه عقل دارد، منتهی کسی میخواد که مثیر الدفائن باشه، این دفینه رو کشف بکند و مجاری هزینه اش رو پیش بینی بکنه و راه بندازه، موتور عقل رو گرم بکنه و راه بندازه. و این پیر طریقتی بود که ما رو به سامان رسوند در مسائل فلسفی و عقلی. ما ازشون سوال کردیم که این پیر طریقت کی بود که شما با خوندن در اسفار با اون وضع وقتی به ایشون رسیدید رام شدید و معماهاتون حل شد، فهمیدید که اندیشه غیر از خوندنه. اندیشه رو آدم اگر بیابد فکر چیه، واقعا یه حرکت وجودیه، فکر غیر از خوندنه. کتاب خوندن تفکر نیست. خیلی ها ملان، خیلی ها بعض الفاظ کتاب رو ازبرن، اما یک لحظه نمیتونه در یک مسئله ای اندیشه کنن و مشکلی رو با فکر خودش حل کنن. صاحب نظر نیست، متفکر نیست، اندیشمند نیست، ولی کتابخوان هست، حافظ کتاب هست، اصطلاحات دیگران رو خوب نقل میکنه، خودش مایه نداره، خودش جوشش نداره. انسان باید خودش بجوشه و بالاتر از جوشش اصطلاحی که میشه از نظر علمی صاحب نظر شد، ولی باز ذهن وقادی پیدا کرده، وجودش علم نشده، قلبش نور نداره. آدم هایی که خیلی ملان ولی هیچ نوری ندارن و یکم در طول تاریخ پیدا شده، مگه انحرافاتی که در عالم اسلام پیش آمده از طریق درس خونده های حوزه، کم ضربه هایی با عالم اسلام از این طریق وارد شده. صرف صاحب نظر بودن در مسائل هم باز دردی رو دوانه می کنن. این علامه طباطبایی که بزرگان فعلی ما همه از آن دارن، جزء استثناءات تاریخ در زمان ما یا در مطلق زمان ها می شود آقای طباطبایی رو به حساب آورد، اما بزرگانی که همه شما به بزرگی در عصر ما قبول دارید در حکمت و فلسفه، ما موجهتن ازشون شنیدیم در مقایسه بین امام و آقای طباطبایی نمیتونستن ترجیح بدن که آقای طباطبایی در حکمت مقدمه بر امام راحل رضوان الله تعالی علیه. اون هم تفسیر سوره توحیدشون یادتون میاد که ایشون یه مدتی تفسیر رو شروع کردن، اما افسود افسود خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اون دقائقی که ایشون در تفسیر سوره توحید میگفتن قبل از ایشون از دیگران یه همچه دقائقی رو کسی شنیده بود؟ تازه وقتی میگفتن با چه تواضعی و با چه تذللی در پیشگاه وحی الهی به عنوان یک احتمال میگفتن دست ما به دامن معارف نمیرسه. خیلی فاصله بین خودشون و حقایق نوری قرآن تصویر میکردن. به اینم برای ما نمیگفتن، این واقعیت وجودی امام این بود که وقتی خودش رو در برابر قرآن میدید قطره ای بود که در برابر اقیانوس قرار گرفته، احساس کوچکی می کرد در برابر قرآن کریم
و به خودش اجازه نمیداد اون چه برداشت میکنه این همونید که خدا اراده فرموده است. میگفت یکی از احتمالات اینه که اینجور باشه. امام راهل فرموده بودن که اگر مرحوم محمد حسین که این تفسیر سوره حمد رو و بخشی از سوره بقره رو از ایشون به یادگار مونده، اگر میتوانست این تفسیر رو تمام بکنه بهترین تفسیری بود که در قرآن کریم نوشته شده است. یه صاحب نظر، اون هم نورانی و پاکیزه، این نظر رو در مورد مرحوم آشق محمد حسین اصفهانی داره. آشق محمد حسین اصفهانی در روز یه بخشی از وقتشون رو برای فکر اقتصاد داده بودن که مرحوم میرزای شیرازی به مرحوم آیت الله آسد حسین قاضی، پدر مرحوم آمدزلی آقای قاضی، وقتی از عتبات عادیات به ایران هجرت میکردن، مرحوم میرزا به ایشون گفته بودن که همه وقتت رو به دیگران نده، یه وقتی از وقتت هم مال خودت باشه. گاهی طلبه ها همه وقتشون مال کتابه، کتاب هم بیرون از ماست، مال اصطلاحاته، مال مسجده، مال محرابه، مال رتق و فتق و امور علمی و فرهنگی، فقط به بیرون مشغولن، خودشون رو رها کردن، هیچ وقت به فکر خودشون نیستن. من کیم؟ من کیم؟ آدم یه مقداری دنبال خودش بگرده. من گم شدم، فرصت تمام شد، هنوز خودم رو پیدا نکردم. وقتی خودم رو پیدا نکردم به جایم نمیرسم دیگه، باید خودم رو پیدا کنم، تو خط بیارم تا به مقصد برسم. عجب تو لمن ینشد و غالته فقد اول لنفسه و لا ینشدها. این امیرالمؤمنین علی داره تعجب میکنه، عجب است از این انسان بی سعادت، عجب واقعا. آدم پول مختصری گم میکنه، اطرافش نگاه میکنه که اینجا نیفتاده باشه، قلم خودش رو جا میذاره، راهی رفته قلمش در کتابخونه در یه جایی جا مونده، میبینید برمیگرده مسافتی رو طی میکنه تا گمشده خودش رو پیدا کنه به دست بیاره. ولی عمرش رو گم کرده، خودش رو گم کرده، خودش رو گم کرده، هیچ وقت دنبال پیدا کردن خودش نیست. این خود چه خودیه؟ این چگونه پیدا میشه؟ این تو کتاب ها من پیدا میشم؟ مکاسب رو زیر رو بکنم؟ همه نظریات فقها رو که در اونجا مرحوم شیخ انصاری وقتی مطرح میکنن یه نظری رو پرورش میدن، آدم فکر میکنه که این نظر بهترین نظره و بعد وقتی پنبش رو میزنه آدم یه جور دیگه میشه. اگه کسی واقعا خود شیخ انصاری شد در نوشتن مکاسب، آیا به جایی رسیده؟ آیا این خودش رو پیدا کرده؟ این خود ما چی هستیم؟ من کیم که اینقدر ادعا دارم؟ من کیم که از روی جهالت به خودم اجازه میدم برای این همه اهل علم صحبت کنم؟ اصلا خودم رو شناختم؟ من اگه خودم رو شناخته بودم اصلا از خجالتی سرمو نمیتونستم بالا بکنم. این از روی جهل من دارم صحبت میکنم، اگه علم داشتم خودم رو یافته بودم، معلوم نبود اینجور جرأت و جسارت داشته باشم. من کیم؟ من چی دارم؟ من چی دارم که شما ها ندارید؟ با چه جرأت؟ چه کنم؟ من از باب این که چیز بلدم و ادعا دارم به خدا نیست برای شما حرف میزنم. یکی صفای خود شما هاست ما رو به حرف در میاره. دوم این که این حرف هم مقدمه روزخونه می. من روزخونه هم افتخانم باشه. یا خود سیدی بگم به این گریه ها رو بیشتر به این دلم امید دارم. و الا آدم خودش رو شناخته باشه ادعاش کم میشه. تمام ادعاها مال جهل به خود. آدمی که خودش رو نشناخت، حالا بار کتاب رو دوش خودش داره حمالی میکنه، اقوال تاریخ فقه رو بعضی از آیون یک مسئله فقهی رو وقتی مطرح میکنی، این از چه مطرح شده؟ چه نظریاتی روی این گفته شده؟ کیا مخالفش بودن؟ کیا عرض می شود موافقش بودن؟ چه استدلالی اون طرف این دارن؟ همه رو تو ذهن خودش حضور ذهن داره، همه رو داره، همه رو. خوشا به حال کسانی که خدای متعالی حافظه قوی داده، از این حافظه قوی هم به نفع فقاهت و حوزه دارن استفاده میکنن. مرحوم ابوالحسن اصفهانی خیلی حافظه قوی داشته، مرحوم صاحب جواهر خیلی حافظه قوی داشته. میگن که گفته بود که اگر فقه شیعه رو همه رو محو بکنن تو دریا بریزن، من تو سینم همه رو دارم، من میتونم پیاده کنم. گاهی انسان حافظه قوی داره و میتونه، اما این حافظه ها و این جمع کردن تمام کتب تو مغز و تو ذهن، واقعا عرض میکنم دردی رو نه در دنیا دوا میکنه نه شب اول قبر، یکی از اینها به درد آدم میده، هیچ کدومش. آدم اینجا اومده خودش رو بشناسه. علیکم انفسکم. یه قرآنه، وحی الهیه، بگی خودتو دریاب. خودت چی هستی؟ من چی هم؟ نشستیم فکر کنیم من چی هم؟ خودم رو شناختم؟ من غیر از این گوشت و پوست و استخوان و این لغلغه زبان و این خودنمایی ها و اینا چیزی از خودم سراغ دارم؟ اصلا خودم و حقیقت خودم رو شناختم؟ من چی هم؟ یه اسرار و صلات مرحوم آمد جواد آقای ملکه تبریزی رو جفاست یه اهل فضلی نکنه. کسی کتاب های آقای جواد مرحوم آیت الله حامد جواد آقای ملکی رو بعضی از بزرگان رهیافته میگن هر سه کتابش استاد مقاطعت و المراقباتش، اینا رو تطهی نمیشه ازش گذشت. المراقبات کسی میتونه بفهمه که با یه مراقبی همراه باشه، ولی خوندن آدم رو به جایی نمیرسه. بگردیم حقیقت پیدا کنیم، این راه رو رفته که دست من قد وقتن بگیره با خودش. یه عمری اگرم خوندیم برای خودمون نخوندیم، دکون بود میخواستیم دیگران میان سراغ ما به ما مراجعه کنن، برای خودمون نخوندیم. اهل مراقبات استاد میخواد، اسرار و صلات استاد میخواد. اون شبی که مرحوم حامد جواد آقا خودش رو یافته، اون خود ما برایش رو پیدا کرده، بخونید ببینید میگه چه حالی داشتم، چه حالی برای او پیدا شده در اون لحظه ای که غیر از این بدن جسمانی، غیر از این غرائز، غیر از این لذایذ حیوانی که ما عمرمون رو به حیوانیت گذر کرد، عمرمون رو بند خودم برد میکنم، به تیمار مرکبم گذروندم، خودم رو به مرکبم فروختم، در حد مرکبم برزش دفت شاید بسودم کمتر و علاقه که کرن هم بل هم عزم. مرحوم میرزا به مرحوم آسیس حسین قاضی پدر آمد علی آقای قاضی گفته بودم که همه بحثاتو به دیگران نه، روزی نیم ساعت بر خودت باش. گذشته بود مدتی که سیبه نجف رفته بود خدمت آمد علی آقای قاضی رسیده بود، مرحوم آیت حق آمد علی آقای قاضی واصل ایشون سراغ آسیس حسین رو از این فرد گرفته بود. او گفته بود آقا نیم ساعتش 24 ساعت شده، یه کار به هیچی نداره، فقط تو خودشه، نیم ساعتش 24 ساعت شده. این مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی ایشون هم در اثر این وقتی که برای خودش گذاشته بود، ما هیچ وقتی برای خودمون نگذاشتیم، بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب، توصیه بزرگان اینه که آدم یه خورده فکر کنه، به مردنش فکر کنه، به خودش فکر کنه، به باطن کاراش فکر کنه، یه خورده به خودش برسه، یه خورده خودش رو بگرده غلن دنبالش. الان هم بیم فکر باشه که آخه من گم شدم کجا میتونم خودمو پیدا کنم؟ راستی در این 50 سال خورده ای که از من گذشتیم 50 سال کجا بودم؟ در کدوم باطلاق نجیس شدم؟ اصلا میدونم کجا بودم؟ چقدر پیش امام زمانم بودم؟ 50 سال از ما گذشت، تو این بیابونهای گمراهی سرگردان بودم، یه بار یه کسی پیدا نشد بگه تو مال منی، بیا چه شدمش؟ کی بخواد به داده بود برسد؟ کی بخواد دست ما رو بگیره؟ مرموش باید تین اصفهانی 2 ساعت فکر میکرد،
این فکر آقا ایشون رو از خود بیخود کرده بود، اهل بکا شده بود، دل رقت پیدا کرده بود، مرتب گریه میکرد، مرتب گریه میکرد، کسی رو بکا بود، نه خودش گریه میکرد، هرکی میدید گریهش میگرد. با دیدن عاشق محمد حسین اشخاص به گریه در میومدن، حتی کسانی که قصی القلب بودن، دل تنگ و سختی داشتن، اونام با دیدن عاشق محمد حسین به گریه در میوردن، رقت برشون پیدا میشد. خدای از این گریه ها بگه از کربت کربش خدا. آدم های متکبر یکی از مشکلاتشون اینه که نمیتونن گریه کنن. اینکه امام حسین کل الخیر فی باب الحسین، برکات روضه حضرت سید الشهدا خود شکستنه، خود شکستنه. آدم تو مجلس امام حسین با هر درجه از فقاهت و علم و حکمت و اینا باشه، اگه قبول داشته باشه، در حد عوام خودشو پایین میاره و میشین رو خاک گریه میکنه. این منتیه که امام حسین بر ما داره، ما را از مرکب هوا و هوس پایین میکشه. آدم اقلن در مجلس امام حسین خودشو میشه. گریه با تشخص نمیسازه. آدمی که گریه میکنه معلوم میشه که قبول کرده که چیزی نداره دیگه گریه میکنه. گریه مال آدم عاجزه، گریه مال آدم فقیره. آدم که خودش رو قوی میدونه، گردن کلوفتی میکنه که گریه نمیکنه. که به کسانی که گریه زیاد دادن معلوم میشه بندگی بهش دادن. این امام از سعادتهای امام که اون رو به اوج اعلا رسون، این گریه های در دل شبش بوده. آیت الله بحجی از تعبیرشون این بوده، این گریه تن نیمدشون دستشون گذاشتن اینجا همونه دیگه جور اقلا مثل بچه تباه کنه در دل شبم پاشید با خداتون هم این کار رو بکنه. دیدید عشق ندارید، لاغل تباشی داشته باشید. الهی آدم وقتی عشق هم نداره ها، این حالتی بکار رو برای خودش گیر روزنه ای بدونه. و بازم میشه ایشون این رو به این مناسبت گفتن که فرمودن ای کسی تشرف به حرم امامی میخواد پیدا بکنه، اذن دخول میکنه، اگه دلش نشکنه گریهش نگیره، بدونه که اجازه ندادن ظاهر باشه. اما اگه دلش نشکنه منو بشه که در رو باز کردن فرمودن بیا تو، دل نشکنه معلوم میشه پشت داره. این انکسار در موقع ورود به حرم مطهر نشانه اذن محبوب هست. اینجا پشت دری ما یه اجازه بگیر. مرحوم از محمد حسین اهل فکر بود، در اثر فکر خدای متعال قلبش رو چشمه کرد، جوشید، جوشید دیگه، اون چنان می جوشید که دائما نهل جاری بود و دائما شستشو می شد. این عشقا آدم رو تیغل می ده، دل رو عشق تیغل می ده، یه چی مثل گریه آدم رو نمی سازه. گریه خیلی گریه خیلی مرحوم با امام حسین فرموده بودن از آغاز تکلیفم تا به این سال گناهی از خودم سراغ ندارم، گناهی از خودم سراغ ندارم. توضع باید اینجوری باشه، هیچ طلبی از روزی که سر سفره خصوصی اربابش نشسته ریزخوار امام حسین باید گناه ازش. امام حسین گفته بودن از اول تکلیفم تا به امروز گناه از خودم سراغ ندارم، لیکن گاهی خلجاناتی در فکرم آمده، فکر گناه گاهی آمده باش در افتادیم، اما خود گناه به حریم من راه پیدا نکرده. خب جمود العین من قسوت القلب و قسوت القلب به کثرت الذنب، زیادی گناه باعث میشه که آدم اهل گریه نباشه. و الا کسی مثل عاشق محمد حسین اهل مراقبه باشه، خدا قلب او رو چشمه گریه قرار میده، اونجور گریه میکرد. اون وقت در اثر این پاکی که من رو ماشکمال توسن وجودش رو احاطه کرده بود فرموده بودن وقتی گرسنه می شدم غذا از جای دیگه می آمد. میدن با آدم، آدم خودش رو بشناسه، غذاش از اینجا نیست، غذاش از بالاست، وسط تمائل بکن. آدم خودش آسمانی باشه از مخزن بهش میدن، نه از جوی بارها عبورش میدن هزار تا کسافت بخوره تا به ما برسه، نه، بدون واسطه مستقیما از دست اول آدم میگیره، همون خوراک ظاهرش رو از دست اول میگیره. انسان ذخیرش تو خودش، خودش رو کشف نکرد. اگر از این عالم طبیعت و عالم ظلمت و عالم کثرت بتونیم با پای بندگی عبور کنیم به اونجا برسیم، خودمون رو که کشف بکنیم، همونطوری که لیس العلم تما فینزل ولا فی الارض فیخرج بلکه تخلق و با اخلاق روحانیون، این فقط روزی فرهنگی نیست، روزی ظاهری هم همینجوره. اگر انسان خودش رو یافت، اون وقت روزی تو وجود خودش ذخیره است. آدم خودش مخزنه، خودش خزینه الهی، و تو این خزینه همه چی گیر میاد. آدم از بیرون بی‌نیاز میشه، آدم از بیرون بی‌نیاز میشه. این جلسه بنام برای این بود که خورده راجع به آجانمون امام زمان ارواحنا فدا جمعه شب بود، ولی الحمدلله که هیچی ندارم، رو منبرم میشینم و امامت رو مقسم خودم رو فقیر فقیر میدونم، هرکی دادن همون رو با شما مصرف میکنیم، هرکی نداده باشن هیچی ندارم، الحمدلله گدایی داره، سر سفره اخلاص شما به ما میدن و برکت شما به ما میدن، و الا یه حرفایی که میزنی به دهن ما بزرگه، این حرفا به خدا به دهن ما بزرگه، ما کجا و یه حرفا کجا، اونم در جمع کی، کجا کجا، آدم در جوار کریمه اهل بیت پایگاه امام زمان، این همه عالم، این همه فاضل، این همه آدم های متقی با صفا، من هیچ ران ملخ هم ندارم به شما بدم تا به صاحبتون امام زمان راه نوید. اگه حرفی میزنیم حرف ما نیست، این سفره ایست که گستردند و از زبان ما دارن با شما، الحمدلله الحمدلله. ما هم صفای بزرگانمون رو میبینیم و امیدوار میشیم که خدا ما رو از شما جدا نکنه، انشالله جمعمون با شمه، جمعمون جمعمون جمعه، ولی گلمون کمه دیگه. آوازم اترانا نخف و بک و انت تعم الملح آبا، یعنی میشه، یعنی اون رود میاد، میشه یه اقتدای به شما بکنیم، یه نمازی با شما بقولیم، السلام علیک حین تصلی، السلام علیک حین ترکه و تسجد، آی جالبل، آی جالبل. شما که مجالس روزه را قبول دارید، شما مروج روزه و توسلید، مجلس روزه رفتی به ما نداره، میگن مادرتون حضرت زهرا تو مجلس روزه حاضرن، به خاطر مادر بزرگوارتون به ما بیستری بزرگ. در موقع ودا دختر نازنین ابی عبدالله جلو آمد، ابتا از تسلمت للموت، بابا جان، بابا، آی بابا، بابا چرا اینجوری خداحافظی میکنی بابا، بابا یعنی میری دیگه نمیای بابا، بابا 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 بابا. بابام یه جوابی داد، امیدیم بچه ناامید شد، یه عرضی کرد، عرضه داشت بابا جان حالا که دیگه میرید دیگه هم بر نمیگردید، ما رو توی این بیابون نذار بابا، ما رو توی این گرگا نذار بابا،
ردنا الی حرم جدنا. بابا یعنی میشه در سایه شما با به مدینه بریم؟ با شما اومدیم از مدینه، بی شما به مدینه نریم. ردنا الی حرم جدنا، ما را به مدینه برگردون، ما را به اونجا برسون. ابی عبدالله فرمودن دخترم اگر مرغ قطار را میذاشتن از لانهش بیرون نمیاد. یعنی دخترم دیگه راهی برای برگشت به مدینه برای من باقی نمون. همین خاطره بود وقتی اینا اومدن دم دروازه مدینه، میگفتن مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه دیگه ما رو قبول نمی‌کنه. دلتون رفت به مدینه، بشیر وارد مدینه شد. یا اهل یثرب لا مقام لکم به مردم، چه نشستید؟ قافله کربلا میاد. آخه چشما به راه بود. همه اینایی که بدرقه کرده بودن از خونه ها بیرون اومدن، از جمله کسانی که به استقبال اومد ام البنین بود. بشیر از حسین من چه خبر آوردی؟ بشیر خبر رو یه مرتبه نخواست بگه. آرام آرام ام البنین سراغ امام حسین رو میگرف، اما بشیر خبر بچه های ام البنین رو داد. تا رسید به عباس خبر فجیع بود، خبر دلخراشی بود. ولی آخرین حرف ام البنین زد، گفت چی میگی بشیر؟ من از امام حسین سراغ میگیرم. اولادی و من تحت الغبرا فدا اون لبی عبدالله الحسین، بچه های من و همه مردم به قربان حسین. از حسین اینجا بود. بشیر گفت از چی حسین میپرسی؟ از بدنش بگم یا از سرش بگم؟ ول جسم من هو به کربلا مبرجو، ول رأس من هو علی القنا. یدارو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت سیدی آجرک الله، سیدی آجرک الله، سیدی سیدی سیدی. آقای من، آقای من، آقای من، آقای من. نسألو که من ادعوش باسمك الاعظام العز لجل الاکرام بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین والأئمة من أولاد الحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله
یا فریق المستطرقین فراق ظاهرن همون زاریه دیگه دیدی آدم ضعیف شده نا نداره
یا الله
اب مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین یا مجیب دعوت السائلین خدایا به سوز دل آل الله به مصائب ارباب منبی عبدالله به مادرشون حضرت زهرای مظلومه شهیده معصومه قسمت میدهیم به این کریمه میزبانمون قسمت میدیم خدا لباس ظهور همین امسال بر قامت صاحب ما بپوشان دولت حقه جهانی ارباب ما را در زمان ما قرار بده ما با عائلمون رو جز خدمتگزاران و ریزخاران سفره خاصش برای همیشه عمرمون قرار بده الهی معرفتش رو محبتش رو بر دل ما و عائله ما مستقر بفرما دست ما را از دامنش جدا مفرما حوزه های ما را در پناه حضرت در علم و عمل مجهز فرما در برابر هجوم بیگانگان این سنگین نشینان پایگاه امام زمان را به قله فتح برسان و آبروی حضرت زهرا امام و شهدا و گذشتگانمون از ساعت ما و این محفل منشاد بگردان همه خوبانمون مراجع تقلیدمون علمای عاملمون اختران آسمان تبلیغ و فقاهت و علم و عمل مردم خوب و با صفایی که رونق بازار ولایتن همه را عموماً رهبر خوبمون رو خصوصاً خدایا به مادرش حضرت زهرا با عزت و اقتدار تا ظهور امام زمان مستدام بفرما خدایا خودت شاهدی که دنیا علیه ما صوت دارد جرم ما هم اینه که طرفدار علی و اولاد علی هستی طرفدار دین تو هستی این جاسوس هاشون که برای مسائل اتمی اینا میان ولی خودت میدانی که برای جاسوسی میان برای توته میان خدایا ما که از اول قدرتی نداشتیم ما کی بودیم که با آمریکا و شاه در بیامد خدایا خودت کمک کردی خودت انقلاب رو به ما نفتی ای خدایی که در انقلاب ما را پیروز کردی تو رو به اسمت حضرت زهرا در برابر این توته ها هم ما را پیروز بگردان خدایا مردم مظلوم عراق که گرفتار کفار انگلیسی و امریکایی و نابکاران دیگر شدن به اسمت حضرت زهرا با ذلت متجاوزین شیعیان عراق را پیروز بگردان